بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خداوند در ظهور با برکت آقامون و مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکه احزاب با 73 آیه این روزها مورد بحث ما بود. توفیق یافتیم سه تا از این آیات رو محضر شما، سه آیه رو در واقع معنا کردیم. امروز بحثمون در چهارمین آیه سوره احزاب است. عرض کردیم در ابتدای سوره احزاب خدا 4 دستور به پیغمبر داده است. یکی تقوا، یکی عدم اطاعت از کافران و منافقان، صلوات دستور سومی که در این آیه شریفه ذکر شده است تبعیت از وحی، و بالاخره چهارم توکل. پیرامون این 4 صحبت کردیم، اما چهارمین آیه سوره احزاب، عنایت بفرمایید، در این آیه 3 مطلب آمده که قابل توجه و هر کدام باید جداگانه بهش پرداخته بشه. بعضی از مفسرین گفتن در میان اعراب قبل از اسلام یک سری خرافات، عقاید باطل، یک سری باورهای غلطی وجود داشت که در این آیه به 3 از این باورهای غلط اشاره شده و خدا خط بطلان رو این 3 باور کشیده. حالا یکی یکی اینها رو بحث میکنیم و توضیح میدیم. اولین نکته‌ای که در این آیه آمده میفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. همه من و شما که داریم زندگی میکنیم یه قلب داریم. خدا تو دل یه نفر، در درون یک نفر 2 قلب قرار نداده. هر کسی یه قلب داره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای هیچ کسی در درونش 2 قلب نیافریده. خب این که خیلی روشنه، مثل این که بگیم خدا برای هیچ کسی 4 چشم قرار نداده، خدا برای هیچ کسی مثلا 4 گوش قرار نداده، خدا برای هیچ کسی فرض میکنیم که 2 معده قرار نداده. این روشنه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. چی میخواد بگه این آیه؟ 2 تفسیر برای این آیه شده که من هر دوشو عرض میکنم، گرچه تفسیر دوم روایات بیشتری دارد و مورد تأکید مفسرینه. مطلب اول که بعضی از مفسرین نوشتن این است که در مکه یه آقایی بود به نام جمیل ابن معمر، حالا با اسمش هم کاری نداریم، جمیل، بعضیا حمید نوشتن. یه آقایی بود در مکه از مشرکین، حافظه قویی داشت، خیلی خودشو در واقع تو انظر حافظه برتر بود، مطالب خوب به خاطر می‌سپرد، منتها مشرک بود و از مخالفین رسول خدا بود و در جبهه کفار قرار داشت. این شایع کرده بود بین مردم که من دو تا قلب دارم، برای همین زیاد میفهمم، من دو تا قلب دارم، برای همین حافظم، قدرت گیرندگیم زیاده. حالا مردم اون زمانم که علوم پزشکی و اینا انقدر پیشرفت نکرده بود، این قلب هم قرآن هم گاهی میفرماید اگر کسی قلب داشته باشه، یعنی فهم داشته باشه، قدرت دراکه و احساس داشته باشه. خلاصه میگو من از همه شما جدام، یک به اصطلاح آدمی هستم متفاوت با همه. همه شما یه فهم دارید، من دو تا فهم دارم. همه شما یه کانون ادراک دارید، من دو تا دارم. همه شما یه قلب دارید، من دو تا قلب دارم. و بیایید سراغ من، چرا از این کسی که میگه من پیغمبرم تبعیت میکنید؟ با این حرفش عده‌ای رو دور خودش جمع کرده بود و گول زده بود. در جنگ بدر وقتی مسلمونا پیروز شدن، مشرکا شکست خوردن، 70 تا اسیر، 70 تا کشته، پا به فرار گذاشتن، همین آقا تو سپاه مشرکین بود، داشت فرار میکرد. انقدر ترسیده بود که یک کفش پوشیده بود، یعنی یه لنگه کفش، یه لنگش هم دستش بود، یعنی با یک پای برهنه، یه پا هم تو کفش. عده این نگاش کردن، دیدن داره میدوه، خب کفش تو دستشه، خب کفشتو بپوش، پاد زخم نشه. همینطور که میدوید بهش گفتن چرا کفشات پاد نی؟ گفت پامه. گفتن نه، یکیش دستته. گفت ها یادم رفته. گفتن تو که میگی من حافظم قویه، دو تا قلب دارم، تو یادت رفته کفشتو بپوشی؟ این چه حرفیه میزنی؟ مسخرش کردن. و خلاصه بعضی مفسرین گفتن این آیه اینجا نازل شده که این آدمی که میگه من دو تا فهم دارم، دو تا درک دارم، بی خود میگه. ببینید یه لنگه کفش پوشیده، یه لنگه هم دستشه، یادش نیست، انقدر ترسیده که داره با پای، در واقع یه پای برهنه فرار میکنه. ما جعل الله، خدا قرار نداده لرجل، برای هیچ کسی، من قلبین. اگه قرار بود دو تا قلب بده به پیغمبر میداد، به ائمه میداد، به انبیا میداد. نه، مردم گول این آدمو نخورید. خب این یه شأن نزول، تو روایات هم اومده، نفی هم نمی کنیم، ممکنه حرف درستی باشه یا همچین اتفاقی هم افتاده باشه. ولی بیشتر مفسرین چیز دیگه ای نوشتن اینجا، میگن این آیه میخواد بگه در درون یک انسان دو تا محبت زده هم جمع نمیشه. نمیشه آدم هم خدا رو دوست داشته باشه هم بتو، آدم هم اهل بیت رو دوست داشته باشه هم کافرا و دشمنای اهل بیت، هم یزیدی باشه هم حسینی، هم علوی باشه هم تو جبهه ضد علوی. این آیه میگه یک قلب کانون یک محبته. نمیشود یک کسی، چون داشتیم کسایی که مثل منافقین اینطور بودن دیگه، پیش پیغمبر می آمدن می گفتن ما با توییم، پیش کافرها می رفتن می گفتن ما با شماییم، به پیغمبر می گفتن، سوره منافقون می فرماید ما شهادت می دیم تو رسول اللهی، قرآن میگه دروغ میگن، اینا پیغمبر رو پیغمبر نمی دانن. اگر یک کسی تو جبهه حق و جبهه باطل هر دو خودشو دوست جلوه داد، تو دلش هر دو محبت و جا داد، این نمیشه، یکیش دروغه، اصلا امکان نداره. آدم هم یزید دوست داشته باشه هم ماموسه، آدم هم خدا رو دوست داشته باشه هم بت، هم پیغمبر رو دوست داشته باشه هم ابو سفیان و ابو جهل، این امکان نیست. من دو سه تا حدیثشو بخونم براتون، ببینید عبارتو. امیرالمومنین فرمود لا یجتمع حبنا و حب و عدونا فی جوف انسان. نمیشه هم دوستی ما هم دوستی دشمن تو دل یه نفر جمع بشه. بعد آقا اینو فرمودن ان الله لم یجعل لرجل قلبین فی جوفه، به همین آیه استناد کردن، خدا برای یه آدم دو تا کانون محبت قرار نداده. حتی در روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود کسی که نماز میخونه اما قلبش جای دیگه است، اونم یه مصداق این آیه است، من کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء. که متاسفانه خیلی همون اینطوریم، خدا بهمون رحم کنه انشاءالله، نمازامون قبول باشه به کمک نافله هایی که میخونیم، به کمک تسبیحاتی که میگیم، به کمک عرض میکنم که مستحباتی که انجام میدیم، و الا اگر این روایت باشه خیلی نمازا اشکال پیدا میکنه. فرمودن من کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیئن، کسی که نماز میخونه دلش جای دیگه است، فهو غریب. حالا اینش یه خورده باز دقیقه، این نزدیکه، این هم همچین آدمیه، نزدیکه به این آیه است. این باز یه روایت. روایت دیگر داریم، فرمودن کسی که ما رو دوست داشته باشه لن یحبنا، دروغ میگه، ما رو دوست نداره، من یحب و مبغضنا، کسی که دشمنان ما رو دوست داشته باشه. آقایان خواهران، به عبارت دیگه این آیه میخواد بگه تولی و تبری، حب و بغض. پیغمبر اکرم یه روز رو کرد به اصحابش فرمود کی میدونه محکمترین ایمان چیه، ایو اورال ایمان اوسق، کی میدونه محکمترین دستگیره که روز قیامت به درد آدم میخوره آدمو نجات میده چیه. یکی گفت یا رسول الله من بگم. فرمود بگو. گفت نماز. حضرت چی نفر؟ یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت زکات، هر کسی یه چیزی گفت. رسول خدا فرمودن لکل ما قلتم فضلن، همه این حرفا که شما زدید درست، اینا اثر داره، همه اینا نشانه ایمانه، اما جواب سوال من نیست و لیس بهی، پاسخ سوال من ندادید که محکمترین دستگیره ایمان که انسانو نجات میده چیه. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود الحب فی الله و البغض فی الله، محبت به خاطر خدا، بغض به خاطر خدا. ما نمیتونیم بیبار باشیم، نمیشه آدم هم تو سپاه علی باشه هم تو سپاه معاویه، مثل اون آقا نماز پشت سر امیرالمومنین میخوند قضا سر سفره معاویه میخورد، این نمیشه. نمیشه مثل شبس ابن ربعی هم به امیرالمومنین، با امیرالمومنین بیعت کرده، هم جزء خوارج بوده با آقا جنگیده، هم تو لشکر امام حسین بوده، هم تو لشکر مختار بوده، هم تو لشکر مصعب ابن زبیر بوده. بالاخره تو چه کاره ای؟ هم کربلا و ابا عبدالله جنگیدی، هم تو لشکر مختار شدی منتقم خون امام حسین، هم با مصعب ابن زبیر رو هم ریختی. مؤمن باید موضع داشته باشه. ولذا یه وقتی پیغمبر آمدن مسجد، یه کسی آمد موقع نمازم بود با عجله، گفت یا رسول الله قیامت کی برپا میشه؟ مت الساعه. حضرت دیدن موقع نماز، موقع نماز نباید سوال جواب داد، نماز بخوانیم برگرد. رفتن نماز خواندن، همه چیز فرع نمازه، نماز بر همه چیز مقدمه، نمازو خواندن برگشتن. فرمودن این آقایی که پرسید قیامت کی برپا میشه کجاست؟ آقا من بودم. فرمود ما اعددت لها، تو چی آماده کردی که سراغ قیامتو میگیری؟ چه کار کردی؟ نماز خیلی خوندی، روزه خیلی گرفتی، انفاق؟ گفت نه یا رسول الله، من یک رجل کم عملیم، خیلی زرنگ باشم واجباتمو انجام داد، اما یه ویژگی دارم، خیلی شما رو دوست دارم، از دشمنا شما بدم میاد، عاشق شما. فرمود منم خوشحالت میکنم، المرء مع من احب، هر که هر چی رو دوست داره با همون محشور میشه، دوستی متضاد نمیشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دو تا آیه آدرس میدم با یه داستان، خوب گوش کنید بحثم روشن میشه. یکی آیه آخر سوره مجادله که خیلی این آیه مهمه، آخرین آیه سوره مجادله، خدا به پیغمبر میفرماید اینایی که میگن خدا رو دوست دارن اما با بابای کافرشون، با برادر کافرشون، با همسر یا فامیل کافرشون ارتباط دارن، محبت اونا رو دارن، دروغ میگن. اگر کسی خدا دوسته ولو پدرش باشه، البته نمیگه با پدر بی احترامی کنید، نه، عبدالله ابن ابی منافق بود، ضد پیغمبر بود، چندین آیه از آیات قرآن در مذمت او نازل شده. یه پسری داشت مؤمن بود، معتقد به رسول خدا بود، محبت رسول خدا داشت، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه خواهشی دارم، این بابای من خیلی وضعش خرابه، همش به شما ناسزا میگه، همش اظهار کفر و نفاق میکنه، شما یه چیزی تبرکی بدید من بدم بلکه روی این اثر بذاره. حضرت داشتن آب میخوردن، گفت آقا همه این آبو نخورید، یه نصفشو بذارید من بدم به بابام بخوره، بلکه این آبی که نیم خورده شماست روی این اثر بذاره. البته ما منکر توسل و تبرک نیستیم، ولی ذات یه کسی باید یه چیزی رو بپذیره. این باران با این عظمت وقتی به چای فاضلاب بباره بوی گند بلند میشه، تقصیر از باران نیست، آبه، همین به گل بخوره بوی گل میاد، در شورزار اثر نداره، در چمنزار اثر داره. آخه این آدم منافق این آب چکار میخواد با او کنه وقتی خودش پذیرش نداره؟ ولی پسرش پیغمبر فرمود باش، ظرف آب و نصفش خورد داد به ایشون، که این آیه سوره مجادله بعضیا گفتن به همین مناسبت نازل شد. اومد خدمت پیغمبر، خدمت باباش، گفت بابا این آبو میل کن. گفت چه وقت آب آوردنه؟ گفت این آبو پیغمبر ازش خورده، تبرک. گرفت ظرف آبو پرت کرد زمین، آبا رو ریخت و چند تا فوش و ناسزام داد و فایده نداشت. پسرش آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه خواهش دیگه از شما دارم. گفت بفرمایید. گفت اجازه بده بابامو بکشم. فوش داد، ناسزا گفت به شما، تندی کرد. فرمود نه، بابات حق نداری تو این کارو انجام بدی. سه تا چیز تو دین بین المللیه، آدم نباید بهش خیانت. یکی احترام پدر و مادره، یکی امانت داریه، یکی هم وفای به عهد. آدم با عهدی نباید بد قولی کنه ولو کافر، به هیچ امانتی نباید خیانت کرد ولو کافر امانت به شما سپرد. پدر و مادرش آدم حق نداره این برخورد، شما پسرشی. فرمود بله، تو دلت محبتشو نداشته باش. بله، همچین پدری نباید دوستش داشت، نباید عرض میکنم که کاراشو انجام داد، خدمتی بهش کرد، نه، ولی این قتل و پیغمبر اجازه نداد. این آیه همینو میگه، لا تجد قوما، پیدا نمی کنید یه قومی رو که یؤمنون بالله و الیوم الاخر بگن خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، و وقت یوادون من حاد الله، با دشمن خدا دوست باشن. حنظله قسیل الملائکه از باباش جدا شد، باباش کافر بود تو سپاه احد، حنظله تو سپاه اسلام. فراوان داریم از این نمونه ها، شما تاریخ رو نگاه، خود نوح قرآن میفرماید انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست، رهاش کن، فایده نداره. ببینید آقایان خواهران چی میخوام عرض کنم، محبت خدا و اولاد و پدر و مادر اینا با هم تنافی نداره. خود خدا تو قرآن میگه بالوالدین احسانا، خودش میگه بچه هاتون رو مواظبت کنید، خودش میگه با زنتون مهربان باشید. اما اگر زن من، زن شما یه چیزی گفت که ضد خداست، پدر من، پدر شما، اولاد من و شما اومد با خدا در افتاد، دیگه بذارش کنار، دیگه ازش جدا شد. این معنای این آیه است، نمیشه توی دلی محبت دشمن خدا و خدا باشه، محبت دشمن اهل بیت و اهل بیت باشه، محبت ابا عبدالله و یزید باشه، این نمیشه. آدرس دیگر سوره توبه آیه 24، این دو تا آدرس رو ببینید، مجادله آیه آخر، توبه آیه 24، خدا میفرماید پیغمبر 8 مورد رو برات میشمریم، اگر کسی این 8 رو بر خدا ترجیح داد منتظر مرگ باشه، این آدم ایمان نداره. چیه این 8؟ ان کان آباؤکم، یکی بابا، و ابناؤکم اولاد، و اخوانکم برادر، برادر که میگه خواهرم شامل فرق نمیکنه، و ازواجکم همسر، پنجم و عشیرتکم فامیل، ششم و اموال و اقترفتموها ثروت، هفتم و تجارتون تخشون کسادها کاسبی، هشتم و مساکن ترزونها. این هشتا دیگه ماها که داریم زندگی میکنیم شما میدونید دیگه، اگه از من و شما سوال کنن داشته هاتون رو بشمارید از این هشتا بیشتر نیست. پولمونه، کارمونه، خونمونه، اولادمونه، پدر و مادرمونه، زنمونه، برادر و خواهرمونه، فامیلمونه، همین هاست دیگه. عمده دارایی ها و داشته ها و وابستگی های ماها همین هشتا است: خانه، ثروت، کاسبی و کار، حالا یکی با ماشین کار میکنه، یکی کارش اداریه، همسر، اولاد، برادر و خواهر، فامیل، پدر و مادر. اگر اینا رو از خدا و پیغمبر بیشتر دوست داری، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینا رو از جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فتربسو، منتظر مرگ باشید. شما دروغ میگید محبت خدا دارید. بله، این آیه اینو میخواد بگه. فکر میکنم روشن شد. ما جعل الله لرجل فی قلبه من قلبین فی جوفه، یعنی کانون دل اگه محبت خدا شد دیگه محبت دشمن خدا نیست، اگه محبت امیرالمؤمنین شد محبت دشمنان امیرالمؤمنین نیست، اگر محبت حضرت زهرا شد دیگه محبت قاتلان حضرت زهرا نیست، اگر محبت امام صادق شد دیگه محبت خلفای بنی عباس و بنی امیه نیست. ما جعل الله، این همونه که میگیم ما ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم. این همین. حالا اون داستانی که قول دادم براتون بگم، دو تا داستانه براتون میگم روشن بشه. یه آقاییست به نام هاشم ابن عتبه، الله اکبر، اگر خدا بخواد به یکی توفیق بده تو زندگی چجور توفیق میده. عتبه بابای این آدم همون کسیه که تو جنگ سنگی انداخت یا شمشیری زد دندان پیغمبر رو شکست، یعنی باباش یه همچین آدم بدیه، از مشرکینه که کشته شد و به درک واصل شد. خدا به این آدم مشرک یه پسری داده به نام هاشم، عاشق علیست، فانی در علیست، یکی از کاندیداهای استانداری مصرم ایشون بوده، همین هاشم ابن عتبه که بهش میگن هاشم مرقال، چون نیزه بلندی داشت با این میجنگید بهش میگن هاشم مرقال. خیلی امیرالمومنین دوست داشته، خیلی هم آقا دوستش داشته. تو جنگ صفین آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا اجازه بده من برم میدان. دیگه چند نفری از بزرگان مثل عمار، یاسر و اینها شهید شده بودن، گفت اجازه بده. آقا فرمود برو. همینطور که آمد بره آقا صدایی زد، فرمود سفارشی، وصیتی، کاری نداری؟ بالاخره ممکنه شهید بشی، ما این کار و وصیتت رو انجام بدی. گفت چرا آقا، یک مطلب دارم، دوست ندارم. ببینید، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، لا احبو، دوست ندارم همه دنیا رو بهم بدن بگن دست تو دست دشمن علی بذار، بگن یه لحظه با دشمن علی سر یه سفره بشین. آقا من همه محبتم فقط برای شماست، من از دشمن شما ولو دنیا رو بهم بدن. امرآس به یه پیشنهاد استانداری مصر رفت. چه کرد؟ بعضیا با وعده یک پول یا خرما اومدن کربلا با امامشون جنگیدن. بعضی از مورخین نوشتن کربلا بعضی از سپاهیان عمر سعد مخصوصا شیوخ کوفه برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. یه وقت یه کسی شنید دید اینا اومدن جمع شدن یه جایی تو کربلا، تو سپاه عمر سعد بودن، دستا رو بردن بالا دارن برای پیروزی امام حسین دعا میکنن. بهشون گفت شما که تو سپاه عمر سعدید چرا با امام حسین، برای امام حسین دعا میکنید؟ گفتن ما دلمون با امام حسینه، پول ما رو کشونده اینجا. فرزدق گفت، آقا اینا شمشیراشون علیه شماست ولی محبتشون برای شماست، این محبت دروغه. محبت حسینی که شمشیر به روی امام حسین بکشه چه ارزشی داره؟ گفت آقا من دنیا رو بهم بدن حاضر نیستم دست تو دست دشمن شما بذارم. آقا فهم برو. رفت میدان و رجزی خواند و جنگید و شهید شد. یعنی مجروح شد. وقتی افتاد رو زمین دید یکی از دشمنان امیرالمومنین، یکی از سپاهیان معاویه افتاده رو زمین. خودشو کشوند، این دندانشو گذاشت رو بدن او و فشار داد و در این حالت جان داد. که وقتی امیرالمومنین اومد بالا سرش دید اینطوری از دنیا رفته به شهادت رسیده، که بعضی از ارباب تاریخ گفتن خواست بگه علی جان من ثابت کردم، ببین بغض دشمنان شما رو تا آخرین لحظه ثابت کرد. که آقا شروع کرد اشعاری خواندن در مدح او و برای او گریه کرد. این محبت ارزش داره. البته باید تمرین کرد، جوانای عزیز باید مطالعه کرد زندگی اهل بیت و نذارید قلبتون کانون هر محبتی بشه. عشق و محبت رو به هر کسی ابراز نکنید. محبت چیز با ارزشیه. محبت محکمترین ریسمان در واقع ایمانه. باید به کسانی ابراز بشه که ارزشش رو دارن. چرا بعضیا عشقهای مجازی رو میان جای عشق حقیقی می نشانن؟ چرا بعضیا به خاطر مال دنیا، به خاطر بعضی ارزش ها دست از محبت خدا و اهل بیت بر می دارن؟ داریم الان متاسفانه بعضی هم دارن اون بر آب برای ویزا دست از اسلام بر می دارن. برای یک گرفتن یک مثلا مقیمی یا تابعیت تن به کارهای ناپسند میدن، حاضر میشن از مذهب خودشون برگردن. الان تو یه آقای آمده بود چند روز قبل از امریکا، من در عراق ایشون رو دیدم، از دوستان مبلغ ماست، خیلی اظهار ناراحتی میکرد، میگفت بعضی از این کلیساها شده کانون این افرادی که میان به سهولت با هیچ پیش مطالعه و بررسی دست از اهل بیت و اسلام بر میدارن، سراغ سایر مذاهب و فرقه ها میرن. مواظب باشید آقایان، ما برای همه ادیان الهی احترام قائلیم. ما عیسی ابن مریم رو دوست داریم، ما موسی ابن عمران رو دوست داریم. توهین به حضرت موسی و عیسی توهین به رسول خداست. لا نفرق بین احد من رسله. اما این محبت و دوستیش، دوستی معناش پذیرش دین و آیین قبل از اسلام نیست. اسلام دین نهایی است. اجازه ندیم این محبت خدشه‌دار بشه. محبت رو به کسانی بورزیم که خدا گفته اینا رو دوست داشته باشید. مگه نفرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این اولین بخش از این آیه‌ای که خدمتتون گفتم. حالا یه داستان دیگه بگم براتون که بدونید محبت اهل بیت رو چجور میشه کسب کرد. یه آقایی بود به نام شیبت ابن عثمان. این داستانم عجیبه. اون داستان هاشم مرغالو که گفتم، بعضی دوستان از ما آدرس میخوان، یه وقتی صاحب وقعت و صفین آورده، یه کتابی است به نام تاریخ صفین، ترجمه شده، کتاب خیلی خوبیه، قدیمیه. 212 نصر ابن مزاحم نویسنده این کتاب، 212 از دنیا رفته، یعنی هنوز عصر ائمه بوده. کتاب سابقه 1200 ساله داره به نام واقعه صفین. این داستان هاشم مرغال اونجاست. اما این داستان شیبت ابن عثمان جلد 21 بهاره. این آدم تو جنگ احد 8 نفر از بستگانش رو از دست داد، از جمله پدرش. لذا یک کینه ای از مسلمونا تو دلش بود، یک کینه ای از رسول خدا. خیلی سخته یک کسی 8 نفرشو از دست بده، اونم تو یک جنگ. خودش میگه من تعهد کردم با خودم پیغمبر رو به قتل برسونم، گفتم هر کجا فرصت پیدا کنم پیغمبر رو به قتل خواهم رسون. این فرصت برام میگه پیدا نشد تا جنگ حنین. جنگ حنین بعد از فتح مکه بوده، تقریبا 6-7 سال بعد از جنگ احد. میگه تو جنگ حنین اوضاع به هم ریخت. یه وقت دیدم رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله تنها شد. عباس عموی او داره فریاد میزنه کجا فرار میکنید؟ تو جنگ حنین اولش فرار کردن مسلمونا، یه خورده شکست براشون اومد ولی بعدن پیروز شدن. چرا فرار میکنید؟ بیاید رسول خدام شمشیر به دست وایساده، کسی هم نیست، گفتم اینجا فرصت خوبیه که من برم این نیتی که 6 سال 7 سال تو دلمه انجام بدم. با بغض رسول خدا اومدم جلو، شمشیر رو بلند کردم به طرف اون حضرت. میگه یه مرتبه احساس کردم یه آتشی، یه گرمی بین من و او اجازه نداد و شمشیر از دستم افتاد. بعضیا زمینه خیر که دارن خدا کمکشون میکنه. اینا حدیثه ها، ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه. با یه خوابی، با یه سنگ به پا خوردنی، با یه حادثه، میگه نفهمیدم چی شد، شمشیر دستم افتاد، پیغمبر شمشیر به دست، من بدون شمشیر فاصلمونم هیچی نیست، دید من رفتم به قصد کشتن او، یه نگاهی به من کرد، دست مبارکش رو گذاشت رو سینه من، فرمود خدایا شیطان رو از او دور کن. همین این حرف، ببینید دیروزم گفتم، هم شیطان به دل ما الهام به اصطلاح بعضی مطالب رو وارد میکنه، هم فرشته ها. وای بر اون کسی که دلش فرودگاه شیطان، خوشا به حال اون کسی که دلش فرودگاه ملائکه است. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم. خودتون هم دیدید بعضی کارهایی که میکنید، شیطان ما رو واداش، شیطان خیلی دقیقه، اگر دل پاک باشه، محبت خدا درش باشه، شیطان راهی نداره. حضرت دست گذاشت رو دلش، خدایا رو قلبش شیطان رو از او دور کن. خودش میگه، میگه به خدا قسم یک لحظه پیغمبر از پیش بابام، از بابام پیش من محبوب تر شد، همه این بغض رفت، این کینه رفت. بله خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رو، میفرمود من میرفتم کنار حرم امیرالمومنین، این سینه رو میمالیدم به ذریح، میگفتم آقا این محبتتون رو تو دل من پر کنید، مملو کنید، گاهی سینه‌تون رو بذارید به حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، بگید آقا این سینه رو کانون حب و بغض کنید، حب شما بغض دشمنان شما، ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم. مثلا محبت بدون بغض نمیشه، تولی بدون تبری نمیشه. تمام شد، شیبت ابن عثمان شد قلبش کانون محبت الهی. پس یه بار دیگه این آیه رو معنا کنیم، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی یه آدم قلبش کانون دو تا محبت نمیتونه باشه. این نکته اولی که راجع به این آیه شریفه گفتیم. دو تا مطلب دیگه هم هست، 4-5 دقیقه بگم و دعاتون کنم. مطلب دوم تو این آیه اینه، ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. یه رسم غلطی داشتن قبل از اسلام اعراب جاهلی، و اون این بود که وقتی از دست زنشون عصبانی می شدن، می گفتن تو مثل مادر ما می مونی. خب زن وقتی شد مثل مادر یعنی چی؟ آدم با مادرش محرمه، اما رابطه مادر در واقع اصل انسانه، منشأ انسانه. وقتی به زن گفتی تو شدی مثل مادر من، یعنی دیگه زن من نیستی. میگفتن اگر کسی این جمله رو بگه، بگه زهر و که زهر امی، تو نسبت به من مثل مادرم میمونی، این دیگه حروم میشه بهش. وقت اینو یه نوع طلاق حساب میکردن. اسلام جلوی این سنت غلط رو گرفت، گفت دیگه کسی حق نداره یه همچین حرفی بزنه، و اگر یه همچین حرفی زد باید کفاره بده. این آیه همینو میگه، ما جعل ازواجکم، خدا قرار نداده زن شما رو اللائی تو ظاهرون، زنی که بهش میگی تو مثل مادر منی، امهاتکم، با یه کلمه که این مطلب اتفاق نمیفته. اینم مبارزه با سنت زهار هست که من توضیحش رو خدمتتون عرض کردم. اما نکته سوم، این نکته سوم هم دقیقه، جا داره یه منبر روش صحبت بشه، ولی چون فرصت نیست من به اختصار میگم. بعضی ها در قبل از اسلام، الان هم اینطوره، بچه می آوردن، این بچه رو فرزند خوانده خودشون قرار میدادن. اشکالی نداره، الان بعضی عزیزان ما اولاددار نمیشن، که انشاءالله خدا به همه اونایی که اولاد میخوان اولاد صالح نصیب بفرمایه، همه اونام که اولاد دارن خدا اولاداشون رو سالم و متدین قرار بده، اونایی هم که بچه هاشون مریض انشاءالله خدا شفا عنایت بفرماید. الان هم یه کسی میره بچه میاره، از بهزیستی میره میاره، از جاهای دیگه میره میاره. بچه‌ای که آدم میاره بچه نسبی نیست، یعنی این بچه ارث از شما نمیبره. این بچه اگه زن گرفت، زنش عروس شما نیست که به شما محرم بشه. الان بعضی هم تو جامعه توجه ندارن، گاهی اولاد میارن، دختر میاره، خب به این مرد نامحرمه، پسر میاره به این زن نامحرمه. خب راههایی برای محرمیت هست، آقای شیر میدن، یه مسائل رو انجام میدن. یکی از عزیزان من دیدم یه کتابی نوشته، ده ها راه محرمیت رو نوشته و چاپ هم شده تو بازار. حالا محرمیتش هم حل کردیم، آقای خاله ای داشت به شیر داد، این شد بچه این مثلا آقا. آیا این فرزند حقیقیه؟ نه. مطلب سومی که تو این آیه اومده میفرماید شما این کارو نکنید که بچه‌ای که میارید رو فرزند نسبی خودتون ندانید. چون گاهی این کارو میکردن، مثلا طرف خودش اولاد داشت، یه اولادم میآورد، وقت اینو میخواست با ارث با اینا دخیل کنه، شرعا نمیشه. کسی که سه تا، حالا اینایی که الان اولاد دار نمیشن، یه بچه میارن به نام اون بچه میزنن، قانونی میکنن، اشکالی نداره. اما مثلا خود پیغمبر گرامی اسلام زید رو به عنوان اولاد خودش خواند، زید ابن حارثه. خب پیغمبر حضرت زهرا رو هم داره، اولادا دیگه هم، فرزندای دیگه هم داره. این زید که الان شده پسر خوانده پیغمبر، زنش که محرم پیغمبر نیست، این زید که از پیغمبر ارث نمیبره. ولذا این آیه میفرماید و ما جعل ادعیاءکم، اون بچه‌هایی که میارید قرار ندید ابناءکم، پسر حقیقیتون. ذالکم، یکی از این دوستانی که الان من نمیستم توی قوم فرزندار نمیشد، خدا بهشون بچه نمیداد، یه بچه آوردن، بعد از اون بچه دار شد. خب حالا این دوتا مساوی، این دومی کل ارث مال این دومیه، چون بچه‌شه، شرعاً اولادشه. اون بچه‌ای که آورده قانوناً اولاد اینه، نه شرعاً. لذا بنده به ایشون عرض کردم، گفتم این بچه اولی که آوردید از نظر شرعی میتونی بهش ببخشی، خانه بهش بده، ملک بهش، تا زنده ای هرچی میخوای به او بده. اما اگر از دنیا رفتی، در ارث با اون بچه اصلی تو مساوی نیست. این مسائل رو باید دقت کرد. بعضی ها متاسفانه دقت ندارن، حتی تو محرمیتش هم دقت نمی کنن. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ادعیا یعنی بچه خونده، فرزند خونده پسر شما نیست. ذالک قولکم به افواهکم، با زبون یه چیزی گفتی که کار درست نمیشه. والله یقول الحق، خدا حق میگه، و هو یهد السبیل، و شما رو به راه درست هدایت میکنه. ادعوهم لآبائهم، زید ابن حارثه باباش حارثه است، بهش بگید زید ابن حارثه، پسر رو به اسم باباش بخوانید. هو اقسط عند الله. تا ادامه آیه که انشاءالله روزهای بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد. به هر حال این آیه چهارم سوره احزاب سه تا مطلب توش بود. یک، دو، محبت توی قلب جمع نمیشه، تناقض. دو، زهار، و اگر کسی عصبانی شد همینطور به خانومش گفت تو مثل مادر منی، این طلاق محسوب نمیشه، حرمت ایجاد نمیکنه، اگر کسی این کار انجام داد باید کفاره بده. و سوم، کسانی که فرزند خوانده دارن توجه داشته باشن، احکامی داره، شرایطی داره، این جای پسر اصلی به عنوان محرمیت خودش، بستگانش یا ارث رو نمیگیره، مگر این که عرض کردم عزیزانی که فرزند میارن اون مراحل قانونی رو طی کنن، دیگه فرزنددار نشه طرف، چیزایی رو به او ببخشه در زمان حیاتش. حالا دیگه اون یه بحث دیگریست که از حوصله این جلسه خارجه. خدایا به آبروی اهل بیت توفیق فهم آیات نورانی قرآن رو به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو به خودمون وا مگذار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این روزها از اصحاب روزه میخوانیم، یه روز از حبیب ابن مظاهر، از اسلم، از یکی از اصحاب چند روزی رو ذکر مصیبت کنیم تا انشاءالله به روزه و ذکر مصیبت بنی هاشم برسیم. امروز بریم در خانه اون نوجوانی که باباش تو کربلا شهید شد و خودش لباس رزم پوشید آمد خدمت ابا عبدالله عمرو بن جناده. بله بعضی ها محبت امام حسین رو بر همه چیز ترجیح میده. مادر این نوجوان که همسر شهیده، شوهرش تو میدان کربلا شهید شده، زره بابا رو تن نوجوانش کرد، شمشیر بابا رو به نوجوانش بست، گفت برو پیش ارباب اجازه بگیر، بگو من میخوام برم میدان. اومد خدمت ابا عبدالله، ابا عبدالله نگاه کرد یه جوون 9 ساله 10 یا 11 ساله حدودا سنش اینطور بود، هنوز بالغ نبود. چی آقا پسر؟ آقا میخوام برم میدان، جانم و فدای شما. فرمود برگرد، شاید مادرت راضی نباشه. گفت آقا مادرم زره تنم کرده، مادرم شمشیر به من بسته، مادرم منو فرستاد. اجازه گرفت اومد میدان، یه رجزی خوند که این رجز زبون حال همه ماست، دشمن دارن نگاه میکنن، ابی عبدالله یارانش اینطورن، پیرمرد 70 و چند ساله مثل حبیب، انس ابن کاهل 90 ساله نوجوان 11 ساله شمشیر دست گرفت اومد وسط میدان یه مانوری داد، همه منتظرن ببینن این کیه، اسمش چیه. میدونید چی گفت؟ گفت امیری حسین و نعم الامیر. به بابام کار نداشته باشید، به مادرم کار نداشته باشید، آقام امام حسینه، آقام ابی عبدالله، امیر بهترین امیر دنیاست، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والداه. بیشتر معرفی کنم، آقام پدرش علی ابن ابی طالبه، مادرش زهرای مرضیه است. آی مردم زیر این آسمان بهتر از اینا میشناسید؟ و هل تعلمون له من نذیر. مبارزه کرد، جنگید، وقتی به شهادت رسید دشمن فهمید که این مادرش کربلاست، گفتن یه کاری کنیم این داغ بر این مادر سنگین بشه، یه کاری کنیم قلب این مادر رو آتش بزنیم. یه نانجیبی سر این نوجوان رو پرتاب کرد به طرف خیمه ها. مادر نوجوان یه وقت سر رو دید، از خیمه بیرون اومد، سر و برداشت به سینه چسبانید، گفت یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، نور حشمم، عزیزم. اما با شجاعت اومد وسط میدان، سر رو گذاشت وسط میدان، گفت بدانید امانتی که در راه خدا دادیم ما باز پس نمیگیریم. عمود خیمه رو برداشت حمله کنه به دشمن، ابی عبدالله فرمود برگرد یا امت الله، ارجعی خانم برگرد، خدا صبرت بده. با توصیه ابا عبدالله این مادر برگشت تو خیمه. عرض کنم یا ابی عبدالله، ای کاش یه کسی زینبم اینطوری از قتلگاه برمیگردوند، اما دختر امیر المؤمنین رو با تازیانه از قتلگاه از ابی عبدالله جدا کردند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله. به آبروی ابی عبدالله قسمت میدیم، مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده، محبت اهل بیت رو دنیا و آخرت در دل ما مقرر بفرما، ما رو از امام حسین و اولادش جدا مگردان، به آبروی امام حسین در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، محبت ما ارادت ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بگردان، روزه های ناقص ما رو با روزه کامل امام زمان قبول بفرما. خدایا به برکت این ماه مریضامونو لباس عافیت بپوشان، جانبازانمون سلامت عنایت بفرما. خدایا قرض مقروضین ادا بگردان. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا امور مسلمان رو در بحرین، یمن، سوریه، فلسطین، سایر بلاد اصلاح بفرما. کشورمون، نظاممون، رهبر عظیم و شأن انقلاب محافظت بنما. شر دشمنان داخلی و خارجی، منافقان، خائنان، به خودشون برگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. به نبی و آله صلوات عنایت.